تشکر میکنم از اینکه از ساعت 6 صبح همراه ما بودید و برنامه های این شبکه رادیویی رو شنیدید. امیدوارم که ساعت خوبی رو برای شما تونسته باشیم رقم بزنیم با برنامه هایی که تقدیم حضورتون شد. اما به ساعت 13:30 رسیدیم. یک برنامه دیگه در این بخش باقی مونده که گفتگوی اجتماعی است. تا چند لحظه دیگه همکارانم به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میکنن. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و ادامه روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. گفتگوی اجتماعی تقدیم شما.
گفتگوی اجتماعی.
آب سدهای تهران خالی است. این گزاره پرتکرار این روزها در اخبار رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است که در آستانه فصل گرم سال نو و با وجود زمستان نسبتاً کم بارش باعث نگرانی، شک و شبهه در افکار عمومی شده است. به راستی دلیل این وضعیت چیست؟ آیا در منابع کمبود داریم یا اینکه مدیریت منابع آبی دچار اشکال است؟ آیا صفبندی ها برای کسب قدرت و پست های مدیریتی باعث شده از پاسداشت و نگهداری منابع آبی غافل باشیم؟ یا یک جنگ آب منطقه‌ای و جهانی سهم ما از ابرهای بارانزا را کاسته است؟ و چگونه باید برای کمک به این وضعیت اقدام شود تا بحران از آنچه هست عمیق‌تر و جدی‌تر نشود؟ و اما فرضیه های ما در این برنامه. بدون شک تک تک مردم در حفظ و نگهداری منابع آبی سهم دارند، اما مدیریت کلان این موضوع نیازمند سیاست‌گذاری های فراجناحی است. طی چند سال گذشته مدیریت کافی منابع آبی در کشور صورت نگرفته، اما ماهی را هر موقع از آب بگیریم تازه است. و تکنولوژی های مربوط به بازیافت و بازگرداندن منابع آبی برای بهینه کردن مدیریت منابع آبی در کشور یک امر ضروری است. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدمت شما شنوندگان شبکه رادیویی گفتگو عرض سلام و ادب دارم با آرزوی روزی خوب برای شما. با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما هستیم، در حالی که اولین روز از آخرین هفته سال 1403 رو شروع کردیم، در حالی که زمستان نسبتاً کم بارشی رو شاهد بودیم. در بعضی از روزها مثلا در شهر تهران کوها سفید پوش می شدن، بلافاصله بعد از یکی دو روز که آفتاب تند و تیزتر می شد، بخش عمده از این در واقع ذخایر آبی تبخیر می شدن و اثری از اون برف ها نبود. در سایر مناطق کشور هم حالا با نسبتی کم و بیش این اتفاق احساس می شد و محصل اون این هستش که در این روزها و این در واقع ایام می شنویم اوضاع خوبی برای سدهای تهران وجود نداره و به تبعش در کل کشور هم باز شاهد چنین وضعی هستیم، وضعیت کم آبی و کم بارشی و موضوعات از این دست. من محمد فیروزی هستم و افتخار دارم در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی راجع به این مسئله با شما و مهمانانی که حالا به ترتیب روی خط برنامه میان گفتگو داشته باشم و راجع به این موضوع، یعنی کاهش ذخایر منابع آبی کشورمون و سطح‌ها صحبت بکنیم و ببینیم که اولا از منظر آسیب شناسی اوضاع چگونه هستش و چه راهکارهایی برای برون رفت از این مشکل هست. همکاران من یک بخشی رو آماده کردن. خب قرار هستش که گفتگو رو ادامه بدیم. من خواهشی که دارم این هستش که اگر شما هم دیدگاهی دارید راجع به موضوع برنامه، از طریق سامانه پیامکی 30,000 اون رو با ما در میون بگذارید. مهمان اولمون روی خط برنامه اومدن، جناب آقای احمد رضا لاهیجانزاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور. آقای دکتر لاهیجانزاده، خدمتون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب‌عالی و همکاران محترمتون و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه هممیهنان.
خب ما هم از شما تشکر میکنیم، متقابل آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و همه مخاطبان شبکه گفتگو رو داریم. یک مقداری توصیف بفرمایید برامون از وضعیتی که الان درگیرش هستیم به عنوان فردی که حالا در یک سازمان مهم هم مشغول به خدمت هستش. الان ما چه وضعیتی داریم جناب آقای لاهیجانزاده؟
خواهش میکنم. خب حالا احتمال میدم که در شروع برنامه اطلاعاتی رو جناب‌عالی یا همکاران دیگرتون در اختیار شنوندگان عزیز قرار داده باشن، ولی من حالا کلیاتی رو اینجا عرض میکنم و بعد حالا در حوزه معاونت تخصصی که ما هستیم، یعنی وضعیت تالاب ها یا اثراتی که روی پدیده گرد و غبار میتونه داشته باشه و حالا اگه فرصتی بشه راهکارهای برون رفت از این قضیه رو بتونیم صحبت کنیم. همطور که مستحضرید، خب از نظر بارندگی ما تا این موقع از سال یه چیز نزدیک به 100 میلیمتر بارش میانگین کشور رو داشتیم که یه کاهش چشمگیر حدوداً 37-38% رو در مقایسه با دراز مدت داره نشون میده، یعنی نزدیک به که این عدد تا قبل از این بارش های هفته گذشته نزدیک 42-43% بود و حالا این بارش هایی که اتفاق افتاد که اون هم متمرکز در چند استان هست و پهنه های زیادی رو در بر نمیگیره، کاهش تقریبا 1/3 رو نشون میده در مقایسه با دراز مدت. اما چون که ما در برخی از استان ها مثلا استان تهران با یک پدیده خوشسالی دراز مدتری مواجهیم، مثلا در تهران الان 3 هست که این پدیده خوشسالی حاکمه و این وضعیت سدهای استان رو به شدت تحت تاثیر قرار داده، یا در حوزه استانهایی که در زاگرس قبلا منبع آب کشور محسوب می شدن، یعنی استانهایی مثل لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بوراحمد، اینها استانهایی هستند، بخشی از استان خوزستان و بخشی از استان ایلام، به عنوان منبع آب کشور از اونها یاد میشه. 40% آب تولیدی کشور در این استانها جاری میشه، ولی این 3-4 تا استان الان در رتبه های بالای خشکسالی نسبتا شدید قرار گرفتن و عدد اونها بالا، یعنی حدود 50-51% کاهش بارندگی نسبت به دراز مدت رو دارن تجربه میکنن، که این اعداد بسیار بالایی هست و الان سد زاینده رود هم به تبع اون دچار مشکل، استان خوزستان سدهاش دچار مشکل شده. و سایر تبعاتش اینه که ما به تدریج نیروگاه های اینها خب از مدار خارج میشه، ما نیروگاه های برقابیمون رو به این شکل از دست میدیم و خود همین نیروگاه ها قادرن 11,000 مگاوات برق تولید کنن اگر سدهای ما پر آب میبودن، و اینو ما قطعا در تابستان امسال نخواهیم داشت. بنابراین بحث آب در کنار این که برای صنعت، برای کشاورزی ما مشکلات زیادی رو میتونه به وجود بیاره، الان نگرانی رفته به سمت آب شرب، یعنی حتی آب شرب هم الان داره دچار تنش جدی میشه.
بله.
بنابراین باید در تمام این حوزه ها ما تعمیدات لازم رو داشته باشیم. الان جلسات مکرر متعددی داره تشکیل میشه در حوزه وزارت نیرو به عنوان متولی آب و با همکاری سایر وزارت خونه از جمله وزارت کشور، برای اینکه بتونن برای بهار و تابستون آینده و یکی دو ماهی اول پاییز که دیگه کمترین میزان آب در رودخانه ها و سدها خواهد بود، این تعمیدات رو برای تامین آب شرب داشته باشن.
بله، خیلی متشکرم از در واقع این مقدمه نسبتا مفصل شما جناب آقای دکتر لاهی جانزاده. من میخوام برای اینکه یک مقداری بهتر بتونیم با در واقع ذهنامون به هم نزدیکتر بشه، یه تعریفی شما از خشکسالی و اینکه چرا ما الان میگیم در گیر خشکسالی هستیم، با وجودی که ممکنه بعضی ها شواهدی از بارش ها رو بخوان بیان به عنوان نقض این موضوع بگن، یه تعریفی داشته باشید که ما وقتی میگیم در گیر خشکسالی هستیم دقیقا یعنی چه؟
بله، ببینید، ما بر اساس آمار و نتایجی که ایستگاه‌های هواشناسی و یا ایستگاه‌های متعلق به وزارت نیرو دارن، در یک بازه زمانی حالا حداقل 30 ساله میان میانگین بارش‌ها رو می‌سنجن. هر گونه انحراف از این میانگین به دست آمده، یعنی مثلا اگر فرض کنید شهر تهران میانگین بارش 30 سالش 250 میلی‌متر باشه، اگر که در یک سال ما 260 میلی‌متر داشته باشیم، اون رو میگن که بالاتر از نرمال، عدد 250 میشه مقیاس ما، اگر بالاتر رفت میگن از این 250 بالاتر از نرماله، و هرچی که کمتر از 250 باشه به عنوان کاهش بارندگی و خشکسالی تعریف میشه. ولی این تعریف مثلا اگر 50% کاهش باشه به عنوان خشکسالی شدید ازش یاد میکنن، ولی خود خشکسالی باز طبقه بندی داره. مثلا یک خشکسالی هواشناسیه که فقط بر اساس میزان بارندگی اعلام میکنه که در این سال ما چند درصد خشکسالی داشتیم بر اساس مقایسه با میانگین. اما یه خشکسالی دیگری داریم که خشکسالی کشاورزی ازش یاد میشه، یعنی بارش ها به گونه اتفاق میافته که برای فصل کشت مناسب نیست. مثلا در پاییز که ما نیازمند یک بارش هستیم، مثلا برای کشت گندم ممکنه پاییز ما قطره بارندگی نداشته باشیم و بارشی که در بهمن اتفاق خواهد افتاد دیگه نمیتونه جایگزین اون کشت دیم مثلا گندم ما باشه. بنابراین اینو به عنوان خشکسالی کشاورزی هم یاد میکنن. اما خشکسالی سوم خشکسالی ایدئولوژیکی، یعنی این که اینقدر میزان آورد رودخونه کم شده که حتی اگر در یک سال بارندگی هم نرمال باشه ما نتونیم روان آبهای مناسبی رو داشته باشیم و آب رو به طور مناسبی به پشت سدها برسونیم. معمولا وقتی که خشکسالی استمرار پیدا میکنه دو سال، سه سال، چهار سال، بعضن در برخی از استانها بالای 10 سال، اون موقع حتی بارش های نرمال هم دیگه جوابگو نخواهد بود، چون که کل سرزمین و عرصه و خاک رطوبت خودش از دست داده و بخشی از این بارندگی تازه جبران رطوبت میشه و بعد از اون روان آب اتفاق میفته که دیگه اینو به عنوان خوشسالی هیدرولوژیکی ازش یاد میکنن. ما الان در خیلی از استانها به این مرحله رسیدیم، یعنی این بارش هایی هم که اتفاق میفته نمیتونه جوابگوی حل مسائل و نیازهای ما باشه. بنابراین شرایطمون امسال واقعا شرایط سختی هست.
بله، خیلی متشکرم از شما. ما با توجه به اینکه در ایام پایان سال هستیم، خیلی ها تو ترافیک میمونن یا شرایط به هر حال رفت و آمد و عبور و مرور سخت هست، بعضی مواقع در برنامه هامون مهمان های حضوری اندکی با فاصله میرسن. امروز این اتفاق برای یکی از مهمانانمون افتاده و مهمان دیگرمون جناب آقای دکتر علیرضا رحمتی خدا رو شکر تونستن خودشون رو در این دقایق به برنامه برسونن. آقای رحمتی کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه هستند و قرار هستش که به کمک آقای لاهی جانزاده و ایشون تا حد این بحثا رو با هم پیش ببریم. خدمتتون عرض سلام دارم آقای لاهی جانزاده. اگر نکته مقدمه‌ای دارید آقای دکتر رحمتی، عرض عذرخواهی می‌کنم، اگر صحبت مقدمه‌ای دارید بفرمایید و یک مقداری توصیف کنید از اینکه ما الان در چه وضعیتی هستیم به لحاظ آبی.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری گرامی، تهیه کننده محترم، و ضمن آرزوی قبولی تئاتر بدات برای شنوندگان عزیز و عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر که از فرمایشاتشون کمال استفاده رو کردیم. خب همونطور که آقای دکتر اشاره کردن به مسائلی که در ارتباط با بروز این خشکسالی ها وجود داره، خب نیازمند این هستش که یه سری از مقدمات رو بپردازیم بهش تا نهایتاً به راهکارهایی که در ارتباط با مسئله دیگه بخیه زدن گذشته باید رسیده بگیم، به مسئله جراحی این متاسفانه داستانی که به وجود اومده. خب همونطور که دوست خوبمون آقای دکتر لاهی جانزاده اشاره کردند، خب اگر از مسئله طبقه بندی خشکسالی ها بگذریم و من هم یه طبقه بندی دیگری رو و حالا میشه گفت به نوعی که حالا متخصصین و کارشناسان به این مواردی که اعلام شده بخوایم اشاره بکنیم، سوای بر مسئله خشکسالی اقلیمی که حضورتون عرض کنم به خاطر مسئله موضوع گرمی هوا رخ داده و نرخ گرمی هوا توی مسئله بین الملل و در سطح جهانی الان مواجه هستیم، باعث شده که هم مقدار بارندگی ها کمتر بشه، هم نرخ اواپوریشن یا اواپوریشن ریت یا مسئله تبخیر آبهای سطحی بیشتر بشه. خب این عواملیه که این مسئله رو تشدید میکنه. میباید از دهه های قبل به این مسئله رسیدگی میشده و یکی از برکتا مسئله خشکسالی که الان و کمبود بارندگی هایی که باهاشون مواجه هستیم رو بتونیم مدیریت داشته باشیم. ما در ارتباط با مسئله خشکسالی ها و کاهش سطح آب سدها دو تا موضوع عمومیه که در ارتباط با حضورتون عرض کنم که عموم سدها میتونیم اشاره کنیم و در پایان اگر فرصتی باشه و اجازه داده بشه اختصاصا در ارتباط با 2 یا 3 تا سدی که الان شهر عزیزمون تهران و کرج باهاش مشکل دارند و مشکلات ریشه‌ای این 2 یا 3 تا سد هستش بپردازیم.
بله.
خب میدونیم که سوای بر مسائل خشکسالی اقلیمی و هیدرولیکی که اشاره های خیلی خوبی داشتن، ما مسئله خشکسالی اجتماعی و اقتصادی رو هم داریم. مبنی بر چی؟ مبنی بر این که گرمی هوا، آلودگی ها باعث خشکسالی اقلیمی شده، یه خشکسالی هیدرولیکی وجود داره و نهایتاً این که دهه هاست که آبهایی که پشت سدها ذخیره شدن و تجمع پیدا کردن هیچ گونه لایروبی و رسوب‌زدایی انجام نشده و این باعث شده که ما یه حجم آب کاذب داشته باشیم که متاسفانه اگر شما مثلا در نظر بگیرید اگر ارتفاع سطح آب پشت سدها 17 متر باشه، ما 17 متر واقعی آب رو نداریم. چرا؟ چون آغشته به لجن، رسوب، نمک‌هایی هستش که به مدت ده ها سال باقی مونده، هیچ اقدام موثری براش انجام نشده و حتی این مسئله داره ضربه مستقیمش رو به خود هزینه ها و خزانه دولت میزنه. چرا؟ چون باید بشه سازمان های آب و آبهای منطقه‌ای به منظور اینکه برسونن به اون پارامترهای مورد نیاز برای شرب، هزینه های خیلی بالایی رو داره به خزانه دولت اعمال میکنه و هزینه شیرین سازی و بالا بردن کیفیت آبی که کیفیت پایین داره رو خب به خطر میندازه و هزینه های بالایی رو برای دولت متاسفانه روی دست دولت به همراه گذاشته. یکی دیگر مواردی که خب وجود داشت و اشاره کردن آقای دکتر، من به عنوان مطالب تکمیلی بهشون اضافه کنم، مسئله چاه‌های آبه که اگه ما قرار باشه این مسئله رو رسیدگی بکنیم، مسئله برداشت یا سوء برداشت آبها از چاه‌های زیرزمینی رو اگر بخوایم اشاره بکنیم، همونطور که می‌دونیم جریان آب متشکل از دو نوع جریان آبه، جریان آب‌های سطحی که حاصل بارندگی و نزولات آسمانیه و جریان آب‌های سطحی، جریان آب‌های عمقی و زیرزمینی. جالب اینجاست که شما بدونید که ایران جز 5 کشور نخست دنیاست که داره به آب‌های زیرزمینی نفوذ می‌کنه، حفاری چاه داره. و یه آمار جالب دیگری هم اگر نیاز باشه و صلاح بدونید براتون ارائه می‌کنم که ما تو کشور خودمون ایران 1,000,000 حلقه چاه آب ثبت شده داریم که اگر قرار باشه چاه‌های آب حضورتون عرض کنم که غیر مجاز و بدون مجوز رو هم به این آمار اضافه کنیم، به خاطر اینه که موجب شده که ما رتبه 5 رو تو کل دنیا داشته باشیم. ما منطقه و عرض جغرافیاییمون عرض جغرافیایی خشک و نیمه خشکیه، پس میبایست الان که تو این شرایط بسیار نگران کننده قرار گرفتیم بتونیم اقداماتی رو در این ارتباط انجام بدیم به هرچه زودتر این وضعیت وخیمی رو که به وجود اومده جبران بکنیم. چرا؟ چون الان تو خیلی از مناطق به خاطر چاهای آبی که کشاورزان حفاری کردن و متاسفانه استفاده از کودهای شیمیایی که من توی جلسات گذشتم یه نقد و یه توضیح مختصری در ارتباط با کودهای کشاورزی که حاصل تولید دامداران هست اشاره داشتم. خب ببینید، ما تو کشور خودمون تولید کننده های عمده و گاودارهای عمده داریم، توی جاده ساوه، توی ارزم به حضورتون که کمربندی های قم و سایر مناطقی که واقع شدن که بالای 20,000 رست دام دارن. خب اینجاست که باید سازمان جهات کشاورزی خیلی 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 صمیمانه تر پشت این دامدارای عمده در بیاد. چرا؟ چون این واحدهای دامداری برای اینکه خودشونو برسونن به شاخصهای مورد تایید سازمان دامپزشکی و جهات کشاورزی، حتی میشه گفتش که کودهای بی خطری رو دارن، یعنی شاید هزینه‌های خیلی اندکی لازم باشه که هزینه بشه با مقدار خیلی بالا به جای کودهای شیمیایی در اختیار کشاورزا قرار داده بشه، که بزرگترین و مستقیمترین اثری که داره اینه که آب‌های سطحی و محیط زیست و خاک رو آلوده نمی‌کنه، ولی متأسفانه مهجور واقع شدن و اینجاست که باید دستگاه‌ها واقعاً به داد برسن، چون یکی از کانون‌ها و محورهای اصلی برداشت آب و آلوده کننده جریان آب و حتی آب‌های بکر همین کشاورزا هستن. چرا؟ چون به خاطر سهولت کار و اینکه این ارتباط بین کشاورزها و دامدارهای عمدگی فراورده‌های دائمی دامی اعم از کودها رو نتونستن به همدیگه متصل کنن، کودهایی که انگل ندارن، کرم ندارن و بسیار مغذی میتونن برای بافت زمین باشه، رو آوردن به کودهای شیمیایی، کودهایی که الان باعث شده که بالا دست و پایین دستهایی که تو مناطق کشاورزی قرار گرفتن آبها رو آلوده بکنن. یعنی شما اگر یه نمونه برداشت از آبهای پایین دست زمینهای کشاورزی داشته باشید، مقادیر واقعا بسیار بالایی از نیترات و فسفات داره که حالا در انتها سوای بر مسئله،
یعنی این منابع آبی عملا یه غیر قابل استفاده است،
هزینه های پالایش خیلی بالایی رو به همراه داره. یعنی اگه ما قرار باشه بیایم بار آلودگی شیمیایی و میکروبی رو از آب جدا بکنیم، خب خیلی راحت تره تا اینکه بخوایم بیایم فسفات و نیترات رو از آب جدا بکنیم. هزینه های بسیار بسیار بالایی رو برای اون کسی که میخواد این پالایش رو، غیر ممکن نیست، چون ما توی تکنولوژیش رو توی کشور داریم، متخصصین، پژوهشگرانی که ما از نزدیک داریم باشون هم همکاری میکنیم. ولی ببینید، وقتی که امکان داره که ما بدون صرف هزینه بتونیم این منابع ارزشمند و غنی که خدادادی هست و نیازی هم به پالایش نداره رو میتونیم استفاده بکنیم، چرا بیایم آلودهشون بکنیم. و اینجاست که اگر قرار باشه متخصصین و کسایی که کار اجرایی تو این زمینه دارن، که ما ارتباط کاری نزدیکم باشون داریم، بخوام ورود بکنم، خب هزینه های خیلی بالایی رو دارن به پیکره دولت و مصرف کننده ها میخوام وارد بکنن که میشه گفتش واقعا غیر قابل تحمل میتونه باشه.
بله جناب آقای لاهیجان‌زاده، ما مخاطبانمون از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط هستن و معمولا طرح سوال و طرح دیدگاه میکنن. مخاطبی داریم با شماره 919 انتهای شماره 8978، از شما پرسیدن که ما در حال حاضر چقدر هدر رفت منابع تو بخشای مختلف داریم.
عرض کنم خدمتون، خب این بر اساس مصرف کننده متفاوت. مثلا در حوزه کشاورزی به عنوان عمده ترین مصرف کننده آب کشور، که حالا روی اعدادش هم باز یه مقداری مباحثی مطرح هست، بین 80 تا 88 درصد مطرح میشه که مصرف آب ما مصرف کشاورزیه. راندمان آبیاری حالا با همه فعالیت هایی که صورت گرفته در کشور، شاید مثلا حدود 20 سال پیش راندمان آبیاری کشاورزی حدود 33 درصد بود، الان با تراشه‌ای که صورت گرفته این عدد رسیده به 43 درصد.
یعنی بازم 50 درصد نیست.
بله بازم 50 درصد نیست، به جز یه موارد استثناء، حالا ممکنه یک کشت و صنعتی بله باشه به این، ولی میانگین کشوری همین حدود هست. اما الان ما بحثمون رو بحث راندمان کشاورزی صرفا نیست. ما اولین نکته ای که حالا دوست عزیزمون، من جادار خدمت ایشون هم عرض سلام داشته باشم، جناب آقای دکتر رحمتی اشاره به سفره‌های آب زیرزمینی داشتن. الان بیشترین تمرکز کشاورزی ما به استثنای الان یکی دو تا استان، مثلا استان خوزستان که 4-5 رودخونه بزرگ اونجا جاری هست و یا حالا ممکنه یکی دو جای دیگر، اما عمده کشاورزی در پهنه فلات مرکزی و حتی حوزه شمال غرب و غرب کشور از طریق سفره‌های آب زیرزمینی داره انجام میگیره. سفره‌های آب زیرزمینی در بدترین شرایط ممکنه، یعنی کشوری که نخواد آب تجدیدپذیر خودش رو مدیریت کنه، تا 40 درصد بیشتر مجاز نیستن از این آب مصرف بکنن. ولی ما کل آوردی که داریم از بارشی که داره اتفاق میفته و برداشتی که داره انجام میگیره، تقریبا از 85 تا 100 درصد، اینا بر اساس نتایج محققین مختلف، ما داریم این آب رو مصرف میکنیم، آب تجدیدپذیر. یعنی ما فرصت نمیدیم به سفره‌های آب زیرزمینی که جبران دریافت آب رو داشته باشن در خلال سالهای مختلف.
خب چرا آقای لاهیجان‌زاده، چرا این اتفاق میفته؟
خب اتفاق همین عددی بود که جناب آقای دکتر رحمتی گفتن. ما در دهه 50 میزان تا اواخر دهه 50 شمسی تعداد چاهایی که در کشور حفاری شده بود یه چیز حدوداً 44-5 هزار حلقه چاه بود. الان که ما داریم صحبت میکنیم، بر اساس حالا سرشماری های انجام گرفته و چاهای فعالی که وجود داره، این عدد 890 هزار چاه هست. حالا اون عدد 1 میلیون ممکنه باشه، ولی خیلی از چاه ها دیگه الان فعال نیست، ولی 890 هزار چاه حفاری شده. از این میزان متاسفانه، یعنی اینجاست که بحث حکمرانی آب نشون میده که این بحث اتفاق خوبی نیفتاده تو حکمرانی آب، و اون اینه که 490